واقعا خطا میکنم اگر حسنی هست در ظاهر پرتوب حسنی است که از باطن میتراود. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده پر و با گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتوب من زیستی، قنج و نازد می نگنجد در جهان، باش تا من باش تا که من شبم از تو جهان. صبر کن وقتی که من از جسم تو رفتم ببینم که این زیبایی برای تو میماند یا نه. گردارانت تو را گوبی کنند، تومه ماران و مورانت کنند. اینایی که امروز عاشق سینه چاک تو اند و سینه میدرند، تا وقتی که من که جان باشم از تو به درد بروم، همینا یک چاله برات میکنند، هم رو میدارن تو گوب. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کوب پیش تو بمردی پیش تو همی مردی بسی. اینا که امروز دارن پیشت میمیرن، بینیشون رو میگیرن از بوی گندی که از تو به شام میرسد. بنابراین این زیبایی ها که از تو نیست، حالا من در پس تو هستم، این زیبایی آریتی رو به تو دادم، تو به خوش باش، اما فریب نباید. خب ما میبینید در اینجا از نظر کسی مثل مولانا، عشقهای مجازی که دائر مدار این زیبایی های آریتی است، به این دلیل ناپسند است که مبتنی بر امر آریتی است. عارفان ما میان دو نوع عشق مجازی تفکیک قائل شدند که شما در داستانهای قرآن همین تفکیک رو دیدید. یکی از این عشقها البته عشقهای جنسی بود، به اصطلاح عشقهای اراتیک بود که حواس‌آلود بود است، و تقریبا تمام عارفان ما متفق القولند که این نوع عشقها هیچ ارزش سلوکی ندارند، یعنی ما رو به جایی نمیبرند. ادبیات عرفانی با یه مفهومی وجود داره به اسم نظربازی. این مفهوم نظربازی در میان صوفی تاریخ بلند نیست. کسانی مثل اوحدالدین کرمانی، کسانی مثل شاه ولی‌الله دهلوی، اینا کسانی بودن که به اصطلاح خودشون نظرباز بودن، میگفتن صحبت احداث، یعنی با جوانکان زیباروی هش و نش میکردن. وقتی که از اینا میپرسیدن چرا این کار رو میکنی، میگفتن که ما با اینا کار کردیم که ما تجلی خداوند رو در این زیبارویان میبینیم. به وقتی نقل میکنن که شمس تبریزی به نظر اوحدالدین کرمانی رفته بود، شمس به ایران میکنن که آقا چه کار زشتی که شما میکنید، با این جوانکان زیباروی هش و نش میکنید و نظربازی میکنید. حتی این گفتش که ما عکس ما رو در تشت آب میبینیم، ما که قرارمون اون اینا نیستش که عکس ما میبینیم. شمس بهش گفت خب اگر در قفا دنبل نداری ما رو در آسمون ببین، اگر اشکال نداره خب سرتو بلند کن ما رو آسمون ببین. تشت آب چیه؟ کسی مثل مولانا البته با نظربازی مخالف بود، معتقد بود که اولا این فساد آور است، به ارز کنم که فسادهای خانقاهی می انجامد و سرپوشی است بر هوسبازی. اما البته من این را عرض بکنم، من توضیح نخواهم داد این رو، ولی اون در پرانتز بگم این مفهوم نظربازی داریم نزد حافظ. مفهوم نظربازی نزد حافظ متفاوت است با اون چه که در اینجا آمده. حافظ می گوید در نظربازی ما بی خبران ایرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. اون مفهوم نظربازی نزد حافظ چیز دیگری است که با این هوسبازی ها نباید خلق شد. فرض من این است که مولانا از جمله کسانی است که صریحا با این نوع توجیهاتی که برای این هوسبازی ها شده است مخالف بوده است. یک نوع عشق مجازی بود که عوض نخواست، اما یک عشق مجازی دیگری وجود داشت که مسبب عارفان ما هم بود است. برای اینکه ببینیم که ریشه تلقی عقلی عارفان ما از این عشق مجازی مجاز چه بوده است، باز برمیگردیم به رساله افلاطون میهمان. من تا اینجا یک مدل رو عرض کردم، مدل سقراطی درباره ماهیت عشق. مدل دوم برمیگردد به خطابه دیگری که آریستوفان در اون حلقه مطرح کرد. آریستوفان از کمدی نویسان برجسته یونان باستان و مطابق داستان افلاطون در اون مجمع حاضر بود. آریستوفان وقتی که میخواهد درباره عشق و ماهیت عشق سخن بگوید، این اسطوره بیان میکند که این اسطوره علارغم اینکه خیلی ساده است، تنین بسیار عمیقی در تمام طول فرهنگ بشری، یعنی داستان داستان نمادین و تمثیلی نقل میکنه. میگوید که در اون ابتدا که آدمیان آفریده شدن، ما اینجوری نبود که آفریده بشیم. آدم ها موجودات کروی گرد بودن که در خود کامل بودن. منتها زئوس خدای بزرگ یونانیان احساس خطر میکنه، بگه این آدم ها که اینجوری کاملا نا ممکنه بعد ادعای خدایی رو غیره بکنن. لذا زئوس میاد که تنهید این یعنی میشه، میاد این آدم ها رو از وسط نصف میکنه، هر نصفش یه گوشه پرتاب میکنه و از این به بعد این نیمه ها تو این دنیا فرگشته میگردن که نیمه گم شده خودشون رو پیدا کنن. و این شوق به تمام زندگیمون ناآرامیم، بیقراریم، برای که کامل نیستیم، میریم میگردیم یه جایی، به محض اینکه نیمه گم شده خود رو بیابیم آرامش میپذیریم. شما اینجا فکر کنید که یه عکس کامل، یه کسی این عکس از وسط پاره میکنه، فرق میکنه اون رو بر. شما هر عکس دیگر کنار این بذارید البته تصویر کامل نمیشن، فقط این نیمه خاص است که شما وقتی کنار این بذارید ببینید که تصویر کامل حاصل میشن. بنابراین شما ببینید در این تصویر آریستوفانی دو تا نکته مهم وجود دارد. نکته اول این است که شخص محبوب مهم است. اینجور نیست که شما محبوبتون رو بتونید با یکی دیگه تاخت بزنید، نه، نیمه شما یه شخص ویژه است. حالا یا این شخص ویژه به وجود می آید یا اینکه مطابق این داستان البته وجود داره، حالا یه دقایقی در اینجا وجود داره که من واردش نمیشم، ولی نکته اصلی این است که نیمه شما حرکتی نمیتونه باشه. این قفل وجود شما فقط یک کلید خاص بهش میخوره. اگه اون کلید اومد که اومد، نیومد هیچی، چیز جاگوزینش نمیشه. لذا اگر شما کسی رو محبوب خود یافتید، کسی رو نیمه گم شده خود یافتید، با هیچی نمیتونید عوضش کنید، برای که دیگری نمیتواند این تصویر از نیمه گسسته شده رو کامل کند. وقتی که این دو تا در کنار هم قرار میگیرن و اون آدم کاملی که در ابتدا آفریده شده بود دوباره بازآفریده میشه. پس این نکته اول، در تصویر آریستوفانی در واقع فرد محبوب مهم است، او رو نمیشه تاخت بسند با موجود دیگر. این نکته اول. نکته دوم هم این است که در این تصویر این اتحاد فقط اتحاد روحانی نیست، اتحاد جسمانی هم هست. بنابراین نزد آریستوفان مناسبات جسمانی و جنسی که طرفین با یکدیگر برقرار میکنند صرف عیاش یا هوسرانی نیست، پاریست و نمادیست از اون به اصطلاح کمال روحی که پیدا میشود. یعنی معنای مناسبات جنسی یا جسمانی هم تغییر میکنند. در واقع افراد پس از این که چنان اتحاد روحانی یافتن، اتحاد جسمانی اونها حکایت از چنان اتحاد روحانی میکنند. بنابراین در تصویر آریستوفانی جسمانیت به چشم تحقیر نگریسته نمیشود. مناسبات جسمانی میان عاشق و معشوق پاره ای از فرایند باز پیوستن، پاره ای از فرایند اتحاد مجدد اون دو نیمه گم شده. یعنی اون دو نیمه در تمام سطوح باید دیگر در میامزن. این مفهوم ایده آریستوفانی، مدل آریستوفانی از عشق و فلس عارفان ما تحت عنوان مناسبت قدیمه وارد شد یا معارف ارواح. از حکیمان و عارفان ما مثلا شما به کتاب شرح تعرف کلاباری نظر بکنید، او اصلا صریحا این اسطوره آریستوفان رو نقل کرده، از قول حکمای یونان هم نقل کرده. پاره از عارفان هم حدیثی از پیامبر نقل میکنند که مضمونا خیلی با این مرتبط است، با این مدل آریستوفانی. این معروف است به حدیث الارواح جدود المجنده. دوستانی که اهل حدیث هم میدونن این جزء احادیث مشهور است. حالی البته در صحت و اصالت این روایت تردید کردن، حالا اون مهم نیست، یعنی به بحث ما ربطی نداره. عارفان رو تلقی به قبول میکرد. مطابق این حدیث در پیامبر نقل شده است، پیامبر فرمودن که این ارواح لشکریان مجتمعی بودن. اونایی که همدیگر رو میشناسن مناسبتی با هم دارن و اونهایی که یک دیگر رو نمیشناسن با هم اختلاف دارن. تصویر اینجوریه: پیش از اینکه آدم آفریده بشن یه عالم ارواحی وجود داره، عالم ذری وجود داره که اون ارواح رو با هم دوستی و مناسبات رو غیره دارن. یه ارواحی روحهایی هستن که در اونجا با هم دوستن، اما وقتی که این ارواح بعدن به این کالبدها وارد میشن، یه کسی به جاگرها میفته، یه کسی به جاگرها، دوستان از هم جدا میشن. دیدید گاهی وقتا یه کسی رو ببینید بلافاصله به دل شما می نشینه، حتی خوشتون میاد ازش، گاهی وقتا میگن عشق در نگاه اول یا مهر در نگاه اول رو رد کرد. این عارفان میگفتن علتش این بود که در اون عالم ذهن، در اون عالم ارواح، این دو تا روح قبلا با هم دوست بودن، حالا یکدیگر رو از ورای پنجره این کامبت باز میشناسند، بشن مناسبت قدیمه و عشقهایی که میان ما آدمیان در میگیرن در واقع به واسطه اون چیزی که ما پیشتر در یک ساحت و مرتبه دیگر داشتیم و لذا مبنای دوستی ها رو باید در اینجا جز. مولانا به همین نقطه اشاره میکنه، میگوید که ناریان مر ناریان را جازمند، نوریان مر نوریان را طالبند، قسم باطل باطلان را میکشد، باقیان از باقیان هم سرخوشند، باطلان را چه رو باید، باطلی باطلان را چه خوش آید، باطلی آدم بیکاران هم بیکاری دوست داره، آدم علاف آدم علاف دوست داره، آدمی که از جنس آتش است دنبال آتش، اونی که از جنس آتش است می روند، اونی که از جنس نور است دنبال اونی که از جنس نور است می روند، پاکان برای پاکانند، حدیثان ناپاکان برای یکدیگرند، زان که هر جنسی رو باید جنس خرد، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. و مولانا میگوید که در واقع این آدم اینجوریه، اجزاء متناسب یکدیگر رو با یکدیگر جذب میکنند. مولانا داستانی نقل میکنه، شنیدید مشهور است، میگوید که وقتی حکیمی در بیابانی میرفت، دید که یه زاغی با یه لکلکی داره که این بیابان راه میره، حکیم تعجب کرد، واقعا میان این زاغ و این لکلک هیچ مناسبتی نیست، خب باید یه قدر مشترک میان این دوتا باشه که اینا هم قدم میشوند. خب رفتن جلوتر، خوب دقت کردن، دیدن هر دو میشلن، هر دو لنگ بودن، خب بالاخره یه قدر مشترکی بینشون از هر دو لنگن، در حال دوستی ها باید بر یک تناسبی مبتنی باشن. در واقع از نظر عارفان ما اون عشق مجازی که به اصطلاح ما مجاز است، یعنی مبتنی بر مناسبت قدیمه بوده است، مبتنی بر اون تناسب میان نیمه های گم شده بوده است، این عشق ها بودن که می توانستن برای ما پلی شوند برای رسیدن به عشق های حقیقی، همونی که می گفتن المجاز و قندرت الحقیقه، این عشق های مجازی بودن که می توانستن زمین ساز عشق های رفیع‌تر می‌شوند. عاشقی که از این سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشقا خواه این جهانی باشد، خواه اون جهانی، نهایتاً به یک مقصود می‌انجامد. یعنی پس عشقای این سوی، عشقایی که میان ما آدمیان در می‌گیرد، هم ارزش سلوکی دارد. حالا چرا اینجوریه؟ من فقط به اشاره عرض میکنم، وقتی ما تنگ است من به سرعت عرض میکنم که چرا عارفان معتقد بودند که این عشقهای مجازی، همین عشقهای عادی که میان ما آدمیان در میگیرد، مشروط بر این که هوسناکانه نباشد و مشروط بر این که مبتنی بر نوعی تناسب و شناخت باشد، چرا نه ارزش سلوکی دارد؟ اصلا این نکته ای که عارفان به ما میگفتن، میگفتن ببینید آدم عاشق اهل گذشت و ایثار میشود. اولین درسی که عاشق به ما، عشق به ما میدهد، این است که به خاطر دیگری از سر خود میگذریم. پیشتر همه چیز رو برای خویشتن میخواستیم، به محض اینکه شما دل به کسی میسپاری، از این پس خواهش های او رو، اراده او رو بر خویشتن مقدر میدانی. شاد باش عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. عشق طبیب مهمترین درد ماست که درد خوشبینی است. لذا اگر کسی در این محدودهای کوچک درس ایثار و از خود گذشتگی بیاموزد، شخصیت او برای پاکبازی های رفیع تر آزموده تر و پرورده تر می شود، بعدا می تواند قمارهای عظیم تر در زندگی بکند، بعدا می تواند عشقهای رفیع تر و خطرخیز تر رو به استقبال برود. مثل کسی که میخواد یه وزنه 200 کیلوگرمی بزنه، خب از اول که با 200 کیلوگرم شروع نمیکنه، با وزنه های کمتر آغاز میکنه، بعد امکان براش به وجود میاد که وزنه بیشتر رو بزنه. عشقهای مجازی در واقع چنین نقشی رو ایفا میکنه. نکته دوم این است که عشقهای مجازی یکی از مهمترین کارهایی که میکنن این است که وجود متفرق ما رو مجتمع میکنن. ما زنده در زندگی خود هزار و یک طلبکار داریم، هر کس ما رو از سوی میکشد به سوی خود. در طریق معنا این خیلی مهم است که ما یک قبله شدیم، یک جهته شدیم، یعنی این انرژی هایی که هر روز به سوی میروند و از میروند و از میان میروند، یه رود واحد، یک کانال بکنیم و تمام این آبا رو بندازیم در این کانال. هم از طرف تلف شدن انرژی ممانعت میکنیم، همین آبا وقتی جمع میشه خب باش کارهای بیشتری میشه که ازش برق میتونید بگیره، الکتریسیته میتوانید بگیرید. در واقع یکی از مهمترین کارهایی که عشق میکنه، شما ببینید فرد غیر عاشق هزار یه فکر و خیال داره، هر گوشه ذهنش به یه جا معطوفه. به محض اینکه فرد عاشق میشود تمام فکر و ذکرش متمرکز بر یک کانون میشود، انگار یک کانال کنده میشه، تمام این انرژی ها در اون کانال روان میشود. باز در مثنوی داستان مشهوری است که دوستان شدیدن، من فقط به اختصار اشاره میکنم، میگم که وقتی مجنون به دیدار لیلا میخواست بره، سوار یه شتری شد. این شتر این ناقه بچه پشت سرش داشت. یا تو این بیابان که میرفته تا مجنون بیدار بود، خود شتر داشت این راه رو میرفت به طرف لیلا، اما خود وسط راه مجنون خوابش میبود. وقتی که به خواب میرفت این ناقه چون دلش پیش بچه خودش بود برمیگشت این راه رفته رو باز میگشت. مجنون که از خواب بلند میشد میبینی که این راه رفته رو برگشتن، دوباره سر این شتر رو برمیگردوند به اون سمت. خب این ماجرا تکرار شد. مولوی میگوید که اینا سالها تو این بیابان بودن، هی میرفتند و میآمدند. اصلا مجنون گفت نه اینجوری نمیشه. خودش از اون بالا پرت کرد و این وسط پاشم شکست. سینه خیز گفت من با این پای شکسته سینه خیز این بیابون رو برن دوتر میرسم تا سوار این ناقه بشم. واقع همین است. یعنی مادام که هزار یک طلبکار ما رو به سو میکشن، یک دقیقه نمیتوانی بشن. اجتماع هم لازم است برای که فرد به مقصود عالی برسد. وقتی که هزار و یک طلبکار ما رو از همه سو میکشن، نتیجه چیه؟ ما هم جای دست میمونیم و آینده نیروها هم دیگر رو خونسا میکنن. اما وقتی شما همه نیروها رو در جهت واحد گذاشید، اون وقت است که پیشروی میسر میشود. البته بر همه اینها باید بیافزاییم که عاشقی لطافت آفرین است. کسی که عشق صادق میورزد لطیف میشه، به زیبایی ها حساس میشه. هر وقت که حتی عاشق میشه شاعر میشه. چرا؟ برای اینکه عشق لطافت میبخشد و فرد برای بیان احساسات لطیف خود زبان لطیف میتواند. و خب این زیباشناسی رکن اصلی عشقهای حقیقی هم محسوب میشود. اما باز این نکته رو فراموش نکنید، حتی عارفانی که میگفتن المجاز و قنطرت الحقیقه، برای این عشقای مجازی ارزش فی حد ذات قائل نبودن. اگر کسی میخواد به نظریه عارفان ما انتقادی بکنه، به نظرم یک جاش همینجاست. یعنی در واقع پول برای رفتن است، پول که فی حد ذات اهمیت نداره. شما اگه میتونستی پرواز بکنید اصلا پول نمیخواستید. اگه شما یه قایق داشتی سوار قایق شید برید این سوی رود به اون سوی رود، پول به دردتون نمیخورد. در واقع پول فی حد ذات اهمیت نداره، تمام اهمیتش اینه که ما رو از یک سو به سوی دیگر ببره. گویی در اینجا حتی وقتی عارفان ما خواستن عشق مجازی رو بر صدر بنشانن، حتی اکثر گفتن که چون وسیله ایست که ما رو به عشقهای حقیقی میرساند اهمیت داره. اگه اون قایم نباشه این عشقها البته اهمیتشون مورد تعریف خواهد بود. من اجازه بدید که نکته هایی رو عرض کنم در باره مفهوم عشق در جهان جدید. این چه که گفتیم تصویر پیشینیان بوده است از عشق. شما این رو در میان حکیمان مسلمان هم میبینید. من روایت عارفان رو گفتم، فیلسوفان ما کمیابش همینطور فکر میکردن. من در باره مسلمانان گفتم در جهان مسیحیت هم ماجرا از همین قرار بود کمیابش. شما کاملا میتوانید یه مطالعه تطبیقی از این جهت بکنید و میبینید که شما حتما چشمگیر هست. اما در جهان مدرن مفهوم عشق تحول بسیار عمیقی پیدا کرد. اگر من در یک کلمه بخوام توضیح بدم، در یک عبارت، مهمترین تحولی که در جهان مدر در حوزه در قلمرو عشق رخدان چه بوده است، باید این عرض کنم که عبارت بود از غلبه عشق مجازی بر عشق حقیقی، به تعبیر دقیق‌تر اصالت یافتن عشق مجازی در برابر عشق حقیقی. اگر تفکر سنتی عشق حقیقی رو بر صدر می نشاند و عشق مجازی رو به دیده تحقیر می نگریست یا حتی اکثر او به چشم وسیله سودمندی می نگریست، جهان جدید این مخروط رو کاملا واژگونه کرد. یعنی در واقع اکنون در این جهان عشق مجازی است که اهمیت داره، تنها نوع حقیقی عشق عبارت از عشق مجازی. چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا در تلقی ما از عشق هم؟ خب البته اون عشق هم ثابت است، اون پدیده فیمابه هم ثابت است و در یه طرف این عوض بشن اون رابطه هم رنگ از یه لبس تحقیل. من به اختصار تمام مایلم که توضیح بدم که چه تحولی در بشر جدید رخ داد. اینی که ما سخن از انسان مدرن میگوییم منظورمون چیه؟ من مجبورم که این بحث رو خیلی خیلی شتابناک ارزیابی بکنم اینجا. دوستانی که بعدا تفصیل فنی‌تری از این بحث رو خواستن میتوانیم با هم بیشتر گفته بکنیم یا من منابع بیشتری معرفی کنم. در واقع مبدا درک جدید از انسان رو، فهم جدید از انسان رو در خودآگاهی بشری جدید شما باید در دکارت فیلسوف مشهور فرانسوی ببینید. دکارت میدانید در فلسفه او میگوید که میشه در همه چیز شک کرد، شک دستوری، اما میگه که خیلی خوب، منی که در همه چیز میتونم شک کنم، از جمله در وجود این عالم خارج، از جمله در وجود خداوند، از جمله در وجود این هرچی که شما بگید، اما در یه چیز که نمیتونم شک کنم و اینی که یه من شکنده هست، یه کسی هست که داره شک میکنه، یه در اینش که دیگه نمیشه شک کنم. بنابراین در این عالم یک چیز یقینی وجود داره، اونم همین عبارت مشهورش می اندیشم پس هستم. یه من اندیشنده، یه من شکاکی وجود داره که در این که داره فکر میکنه و شک میکنه میتونه تردید بکنه. درسته؟ این من اندیشنده شکاک در واقع نطفه اصلی اون چیزی است که بهش میگن انسان مدرن، سوژه دکارتی. بعضی ها کسانی مثل هابز، فیلسوف دیگری است که انگلیسی است، او گفته که این منی هم که شما تعریف کردین ماشینه، مثل طبیعت. شما کافیه که ما علم پیدا کنیم، مثلا فیزیولوژی، آناتومی، غیره علوم رو پیشرفت کنه، هیچ سری در این ماشین وجود نداره، ما قشنگ همه پیچ و موراش میتونیم باز کنیم در آناتومی، در فیزیولوژی، در سایکولوژی و غیره و میتونیم بفهمیم در این ماشین چه میگذره. سری در این ماشین نیست. بعدی رو کسانی برداشتن مثل بنتام و جان استوارت میل، اینا فایده گرا بودن. این فایده گرایان مفهوم نیکی و خیر رو بر مبنای مفهوم یوتیلیتی یا فایده یا سود تعریف کردن. گفتن که چیز خوب یعنی چیز فایده مند، حالا از یه خیری که برای همه باشه. گفتن خب منظور شما از خیر چیه؟ فایده چیه؟ گفتن که منظور ما از فایده چیزی که موجود لذت باشه و رافع علم درد رو بسداید و ایجاد لذت بکنه، همین چیز بیشتری نیست. شما بلافاصله ببینید در واقع یه انسانی تعریف شد که این انسان مرکز عالم است، یعنی در همه چی میتونه شک کنه، فقط تنها جایی که یقینه این آدم، همه چیز دیگر هم از جمله خداوند شما باید بر مبنای این عالم آدم تعریف کنه. یعنی یه مرتبه نقشه عالم عوض شد، قبلا که خداوند قطعی ترین و یقینی ترین و کانون عالم بود از میان برداشته شد، این آدم اومد وسط قرار گرفت، این اندیویجوال اومد وسط قرار گرفت. حالا کسانی مثل بنتام و جان استوارت می گفتن خب حالا بخوای یه اتم خوب باشی، برو دنبال کسب لذت بیشتر، البته بیشتری از آدم کن. اما چیزی نماند که کسانی مثل ماندوویل یا هیوم از راه رسیدن، گفتن میدونی چی؟ لازم هم نیست خودتون رو برای تحقق بخشیدن خیر عمومی به زحمت بیندازید، دنبال لذت شخصی خودتون. همین که شما میخواید لذت شخصی خودتون رو تأمین کنید، لذت عمومی هم تأمین خواهد شد. یعنی فرض کنید ما میگیم که زیاد خواهی بده، ماندوویل میگه نه چرا فکر میکنید بده، اگه شما شما زیاد خواه نبودید که رقابت نمی کردید، تلاش نمی کردید، این به هر حال زندگی این جهانی ما نمی کردید. همین که من زیاد طلبم، همین که اهل رقابت هم، باعث میشه که این بیزنس بچرخه، این بازار بازارش گرم باشه، لذا همه استفاده می کنند. لذا تعبیر مانوئل این است که رضایل فردی فضائل جمعی هست. نگران نباش، مورد و بال لذت خودت، خیلی جمعی به تبعش حاصل. شما ببینید نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که یه اتم انسان تبدیل شد به یه اتم که مهمترین قایت این اتم عبارت بود از این که دنبال لذت شخصی خودش بره. ما به این میگیم سالم سیزم، درسته در انگلیسی خود محوری، خیشتن مداری. شما اگر یه کسی مثل مولانا بگید نظر شما راجع به این خود چیه، میگه این من فرعونیه. تعبیر مولانا من فرعونی در برابر من منصوری مولانا به کار داره. من فرعونی مرکز عالم خلقت هست، انا ربکم الاعلا میزند، میگوید که من خداوندم، همه چیز رو بر مدار خود تعریف میکنه. این اتفاقی است که در این همه چیز رو برای خود میخواهد. این اتفاقی است که در این رفته، یعنی نمونه ایدئالی از انسان مدرن که متولد شد و رسمیت را و مقبولیت جا عبارت بود از یه اتمی که همه چیز رو بر خودش میخواهد و همه چیز بر مرکز عالم خلقت شده است. یعنی در واقع هدنیزه، یعنی در واقع خوشباشی فلسفه غالب می شود برای این انسان. به محض اینکه شما تون این تصویری از انسان پیدا کنید، مفهوم ایثار از خود گذشتن، دیگری رو بر خویشتن مقدم داشتن، بخار می شود و به هوا می رود. شما اگر به کسی عشق می ورزید برای اینکه مقصودی منفعتی از من رو تأمین می کند. چرا؟ مهمترین کاری که معشوق من برای من میتونه کنه برای من لذت میاره. تمام رو تمام مهمترین معیار این خواهد شد. این بحرانی که در مفهوم عشق به تبع این تحول در جهان جدید رخ داد دو تا جنبه داره. یک جنبهش این است که البته در متافیزیک جدید، در متافیزیک ماتریالیستی و طبیعت گرایانه‌ای که در جهان جدید رخ نمود و قوت گرفت، البته عالم قدس و خدا غیره که جایی نداره، لذا معنا نداره کسی بگه که من عاشق خدام. وقتی که کسی اون عالم رو انکار میکنه، عشق حقیقی رو خب اول به معنای عارفانه زیرا بشرو میزنه. اما در عشقهای مجازی چطور؟ در عشقهای مجازی هم رفته رفته عشقهای مجازی رومنتیک به اصطلاح ارزش خودش رو از دست میده. ببینید ما در جهان جدید تئوری هایی داریم مبتنی بر که مدعی هست عشق مبتنه است. این چیزی که شما لحظه گذشتگان نمیبینید، عشقهای مجازی رو میگند، عشقها حقیقی رو که قبلا انکار کرده، عشقهای رومنتیک رو مبتنه میدونند. من دو تا مثال رو به اجمال عرض میکنم. ببینید فیلسوفان اگزیستانسیالیستی مثل سارت میگن که ببینید به محض اینکه شما پذیرفتید این آدم ها یه اتم هست در خود، این اتم دیگه خودش فراتر نمیتونه بره، بیرون از خود نمیتواند برود. به محض اینکه شما اگر شما عشق رو نوعی اتحاد و درآمیختگی بدونید، در واقع تصویر میگه چون چیزی وجود ندارد. بسیار از فیلسوفان اگزیستانسیالیست مثل سارت معتقدند که عشق توهم است، ایلوژن است، سودای محال در سر پروراندن است، لذا اصلا سراغش نرید. یا حتی فمینیست های رادیکال مثل کسانی، خصوصا کسانی مثل فایرستون که از مهمترین فمینیست هاییست که در باره عشق نوشته است، اینا هم نه راه معتقدند که عشق ممکن نیست. متعبت اونها استدلال جامعه شناسانه میکنند. فایرستون معتقد است که در شرایطی که فرهنگ مرد سالاران غالب است و به زندگی اجتماعی ما رقم میزند و شکل میدهد، عشق زنان همیشه پاتولوژیک است، بیمارگونه است و مردان هم اصلا عاشق نمیشند، مردان اصلا عشق نمیبردند، عشق زنان هم کاملا پاتولوژیک است. استدلالی که میکنند البته جالب است. فایرستون میبرد لب استدلالش، میگه ببینید عشق سالم عشق میوچوال است، دو طرف است. یعنی همونطوری که من تو رو دوست میدارم تا هم باید من رو دوست داشته باشه، اما این کافی نیست، باید متقارنم باشه. یعنی همونجوری که من تو رو دوست دارم تا هم همونجور من رو دوست داشته باشه. نه اینکه من تو رو دوست دارم برای اینکه تمام وجود و هستی منی، تو من رو دوست داری برای اینکه به دردت میخورم. این عشق نامتقارن است. عشق متقارن یعنی همونجوری که من تو رو دوست دارم تا هم باید من رو دوست داشته باشه. نکته نکته دیگر این است که در یک عشق سالم عاشق باید همونقدر که همون نحوی که به خود احترام میگذارد به محبوب خود احترام بگذارد، یعنی همون جوری که خود رو محترم میدارد محبوب خود رو محترم بگذارد. اگه محبوب خودش رو فروتر از خود بدارد عشق ناسالم است، عشق فرد میگذارد. نکته سوم، عاشق باید بتواند به جهان معشوق در آید و جهان را از چشم او ببینید، و معشوق هم باید بتونه به جهان عاشق در آید و جهان را از چشم معشوق عاشق ببینید. یعنی این جا به جایی در دیگاه ممکن من باشه. آیا اصلا رو باید که در جامعه ای که ما زندگی میکنیم این ممکن نیست. قلبه فرهنگ من سالارانی دو تا تیپ درست کرد. من عبارت از یه موجود اکتیف، موجود قوی و متکی به خود. زن در مقابل عبارت است از یک موجود ضعیف، منفعل و متکی. این دو تا تصویرهای کلیشه‌ای است که ما به فرزندان خودمون تعلیم میدیم. حالا در جامعه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این فرهنگ مرد سالارانه خودش رو در مناسبات اجتماعی اقتصادی هم نشان میدهد. یعنی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم زنان پسیو میشوند، زنان متکی به مردان میشوند، به اصطلاح فروتر میشوند. فارسون میگوید که در جهان مدرن این امکاناتی فراهم شد که زنان بتونن خودشون رو بکشن بالا و همسنگ مردان بشن. مثلا فرض کنید که کنترل موانید ممکن شد، این فرهنگ بچه کمتر داشته باشیم، اینا به زنان فرصت داد که وارد فعالیت های اجتماعی میشن، زنان توانستن کار بکنن، استقلال اقتصادی و اینا به وجود به دست بیارن. فارسون میگوید که به محض این که این امکان در افق جامعه مدرن پدیدار شد که زنان می توانند هم تراز مردان باشند، مردان این سیلی تازه اندیشیدن. اون هیله باید از عشق رومانتیک. عشق رومانتیک یعنی این که این زنی که ممکن بود مستقل بشه حالا به واسطه عشق متکی به این مرد می شود. حالا از این به بعد وجود خودش رو بر مبنای این مرد تعریف بکنه. به این ترتیب مردان چنگال خود رو یک لایه عمیق‌تر بودن و ظریف‌تر عمل کردن. فرسون میگه خب حالا شما میگه مکانیسم عاشقی در این جهان چجوری؟ خیلی ساده است. مردان تطور واقعیشون ناخودآگاه یا خودآگاهشون که زنان فروترن، نمیتونن بزنی که فروتر است به موجودی که فروتر است عشق ببرسن، لذا ایدئالیزاسیون رخ میدن. یعنی مردان شروع میکنن از زنان یه تصویر آرمانی ساختن که منطبق با اون موجود نیست، بعد عاشق تصویر میشن که از این زن ساختن. نتیجه اینه که واقعا این مردی چه عاشق این زن نیست، برای اینکه به واقع این زن رو فروتر میدانه، عاشق تصویری از این زن برای ولی مردان چه عاشق نمیشن. They do not love, they fall in love. در جور از اون طرف زنان همچون خود رو فروتر میدانن، متوجه که این اشعار رومانتیکی که این آقا داره براش میگه در وصف او نیست، یه تصویری از خودش داره. فارسون میگه خب زن برای اینکه به سطح بالا و چه قالب سوسایتی بیاد به یه مرد احتیاج داره، باید یه مرد رو پلکان کنه بره بالا. خب حالا این مرد که چون این ایمیجی داره، حالا باید از این فرصت استفاده کنه برای اینکه این مناسبات رو تحکیم ببخشه. لذا زنان تلاششون اینه که مبادا تصویر این مرد به هم بخوره تا شرایط مناسبات ما تثبیت بشه. و هر وقت هم که مناسبات تثبیت شد، این زن همیشه در مناسبات عاشقانه خودش احساس ناامنی میکنه، اینسیکیور است، برای اینکه هر لحظه فکر میکنه که پس از وصال این تصویر فرو میریزه و معلوم میشه که من اونی نیستم که او به واقع به او عشق میورزه. لذا زن همیشه عشقش بیمارگونه خواهد بود، اینسیکیور است و همیشه خود رو متکی میکنه. لذا فایلستون میگه که تا مادام که جامعه از این قرار است عشق ممکن نیست، مردان هیچ وقت عاشق نمیشن، عشق نمیورزن، زنان هم یه عشق بیمارگونه دارن. بالاتر از این، در واقع اینی که یک عشق متقارن باید در اینجا رخ بده تقارن هم وجود نداره. سوال زن عشق واقعی وقتی است که طرفین هر دو به هم متکی باشن. در یه فرهنگی که مردان اتکایی به دیگری رو با مناعت طبع خود خود سازگار نمیدونن، مرد هیچ وقت نمیتونه خودش رو متکی به همسر خودش بدارن. در نتیجه زن متکی به مرد میشه، اما مرد همسر خودش متکی نخواهد شد. بذار این مناسبات بیمارگونه است و یک تو باز تولید غلبه مردان است در نظام اجتماعی. من حالا با درستی و غلطی این تحلیل کار ندارم، ولی غلط هم این است که شما ببینید کسانی به جد معتقدند که عشق ممتنه است. من در اینجا عرض بکنم که برای اینکه این حرف درست باشه، نتایج اولا ببینیم چه نتیجه از این حاصل بشن. بلافاصله به محض اینکه شما عشق رومانتیک رو ممتنع دانستید، شما لاجرم باید بگید که از تمام این عشقایی که میان ما رخ میدهد، عشقای جنسی همین عشقای رومانتیک است. شما در واقع عشق رومانتیک، عشق رومانتیک تنها آپشنی که در حوزه عشق مجازی برای شما میده عشق رومانتیک است. عملا همین اتفاق شما ببینید کسانی مثل شوپنهاور فیلسوف آلمانی در سر و بعد به تبع او کسانی مثل فروید به همین نتیجه رسیدن. در واقع فروید که نظریه پرداز عشق جنسی است، معتقده که ببینید این همه آهنانه های رومانتیکی میشه هیچی نیست غیر از ترکوب های جنسی. این عاشق و معشوق از اول فکرشون اینه که با هم مناسبات جنسی داشته باشن، متاسفانه روشون نمیشه، شرمشون میشه، اینو میان ایدئالیزش میکنن، شعر دورش میبافن، رنگ و لعابش میزنن. اما واقعیت ماجرا همون است. به زعم اصلا عشق چیزی غیر از این سرکوب ها نیست. شوپنهاور میگوید که به همین دلیل است که وصال پایان عشق است. وقتی که وصال رخ میدهد، اولا اون تصویرهای آرمانی که به واسطه اون تنش ها ساختن همه فرو میرید. ثانی وقتی که وصال حاصل شد، مقصود حاصل است دیگه، آرناله بنا نداره. رومی های درمان مثلی دارن میگویند که everybody disappointed after sex، همه بعد از مناسبات جسمانی سرخورده می شود. این دقیقا برمیگرد به این تصویر هستش، یعنی فروکاستن مناسبات رومانتیک به تمایلات جسمانی. من می خواهم فقط این نکته رو به منزله نکته آخر اینجا بیان کنم که واقعیش اینه که این استدلالات هیچ کدام نمی تواند امکان و مطلوبیت عشق رومانتیک رو نفی بکنند. این دلیل است که علا رقم این انتقاداتی که صورت گرفته است و علا رقم این که کسانی مثل فروید تأثیر خیلی مهمی گذاشتن در تحول درک انسان جدید از مفهوم عشق، ولی عشق رومانتیک به معنای جدیدی همچنان نزد بشر جدید حاضر است. من فرصت محترم و قدیس نمیتونم اینجا توضیحاتی رو در مورد عشق رومانتیک لازم است بدم. فقط بذارید این نکته رو عرض بکنم که عشق رومانتیک در واقع طرفین به سمت تشکیل یک ما می روند. تشکیل یک ما مهمترین قاید عشق رومانتیک است. شما اینجوری تصور کنید، هر فرد رو مطابق مدل مدرن از انسان دو تا دایره تصور کنید، دو تا اتم. در عشق رومانتیک وقتی که افراد به سوی هم جذب می شوند، البته دوائی جسمانی در کار است، اما مسئله بسی بیش از آن است، بسی بیش از آن است. و حتی مهمترین انگیزه در عشقهای رومانتیک مناسبات جسمانی نیست. در واقع مهمترین جاذبه ای که افراد رو به سوی دیگر می کشاند، در واقع تشکیل یک هویت وسیع تر است، بست خیشتن است، فراختر کردن وجود خیش است. شما اینجوری فرض کنید که وقتی که دو نفر با هم آشنا بشوند، مثل دو دایره‌ای که با یکدیگر مماس میشوند. وقتی که با هم دوست میشوند، این دو دایره متداخل میشوند. وقتی که عاشق میشوند، و خطوط بین این دو تا دایره پاک میشوند. یعنی در این حال که شما هر دو نیمه رو میبینید، اما اون حد فاصل میان این دو دایره از هم برداشته میشوند. این تصویر شما رو یاد تصویر قلب میاندازد. شاید ریشه تصویر قلب به مثابه نماد عشق رومانتیک همین باشد. یعنی افراد در کنار یکدیگر قرار میگیرند، در یکدیگر میآمیزند. عشق اون فاصله های میانه رو برمیداره و اکنون شما با یک هویت فراختر روبرو هستید. در واقع به نظر میرسد که مهمترین اتفاقی که در عشق رومانتیک میفتد همین بست خویشتن است. ازدواج در واقع به منزله این است که این ما شکل گرفته است و ما این رو اعلام میکنیم. و نخستین فرزندی که به دنیا می آید تجسد و تجسد خارجی اون ماست، یعنی اون فرزند نه به پدر متعلق است نه به مادر، هم به پدر هم به مادر، بناس موجود مستقلیست نمار هر دو محصول بشه. و خانه هم تجسد دیگری است که اعلام می کند چون این مایی شکل گرفته است. نکته آخری که در واقع من باید بهش می پرداختم و وقت ما منقضی است این است که آیا می توان امر سلوک معنوی رو بر مبنای این مفهوم جدید از عشق که عبارت از عشق رومنتی بنا کرد یا خیر؟ اگر کسی بپذیرد، من متاسفانه فرصت نشد که استدلالات رو عرض کنم که قرائن لازم برای توضیح این مفهوم ما رو عرض کنم، ولی اگر کسی بپذیرد که غایت عشق رومنتی در واقع عبارت است از همین تغییر شکل، تغییر مرزها، تغییر شکل حدود من، شما در واقع به حق سلوک معنوی رسیدید. مهمترین قایت سلوک معنوی این است که شکل و حدود من رو تغییر بدهد. شما ببینید در واقع در ودانتای هندی شما ببینید قرض این است که این من چندان بحث پیدا کند که همه آدم رو در بر بگیرد. در بودیسم ببینید قرض این است که این من فنا بشود تا با اون آگاهی جهانی در بیاموزد. یا در ادیان توحیدی مثل اسلام ببینید در عرفان و عارفان ما قرض من این است که با امر الوهی نوعی وحدت بیامد. مهمترین نکته ای که سلوک معنوی نشانی می رود این است که راهی بیابد حدود و شکل من ما را تغییر بدهد، صورتن و ماهیتن. و به نظر می رسد که در حوزه تجربه های انسانی قوی ترین چیزی این تجربه ای که می تواند ساختارهای نهایی این من رو جا به جا بکنند و شکل عمیق‌ترین لایه‌های وجود ما رو دستخوش تحول بکنند عشق‌های رومانتیک است. اگر کسی این رو بپذیرد ما دوباره متا این بار در یک سطح جدیدتر می رسیم به مفهومی از المجاز و همطرف تقیه عشق‌های رومانتیک می تواند ارزش سلوکی داشته باشد. با این تفاوت بسیار مهم گمان بنده امتیازیست بر مدل سنتی عارفان ما، در اینجا عشقهای رومانتیک خودشون پی حد ذات مطلوب و دلنگیزن. در نزد عرفای ما عشقهای رومانتیک مثل پل بودن که تو باید ازش رد چی بری اومد. در جهان جدید عشقهای رومانتیک مثل دو آینه که در برابر یک دیگر قرار میگیره. امر مقدس عبارت است از این پژواک نامتناهی تصویرهایی که شما وقتی دعا در برابر هم میگذارید امر نامتناهی شکار میشوند. در اینجا در این حال که شما امر نامتناهی رو به اسم سوای این مناسبات ویژه نمیتوانید داشته باشید، یعنی حتما دو آینه باید نسبت خاصی با هم پیدا کنند تا اون امر متناهی قابلیت تجلی پیدا کنند. در اینجا اینجوری نیستش که امر متناهی تجلی شد خواهد تجلی پیدا که حالا آینه ها رو بندازیم دور، نه. در واقع شما در اینجا عشق حقیقی رو نه این بار از ورای و از طریق عشق مجازی، بلکه این بار در دل عشق مجازی میآموزید. در همون حال که با محبوب زمینی خود نرد عشق میبازی، با خدای خود عشق میبازی. این یکی از نمونه‌هایی که شما در رابطه شمس و مولانا بدید که میابید. بدون تردید در عالی‌ترین مذاق مراتب عشق ورزی که مولانا نسبت به شمس داشت، شمس به یه معنا برای او در واقع تجلی خداوند بود. وقتی که در همون ابیات مثنوی وقتی مولانا در باره شمس و همه در همون دفتر که مولانا اینا از کف میدهد، در واقع در اونجا شمس یک معنای زوجوانه دارد، یعنی از یک طرف عبارت است از شمس تبریز و از یک طرف عبارت است از خود خداوند. در واقع در اینجا تجلی امر الوهی در دل مناسبات رخ میدهد نه از سرای اون. بنابراین به گمان من در بزم عشق رومنتی آنچنان که در انسان جدید واجبار شده است همچنان میتوان فواید سلوکی یا برای ارتقاء معنوی که احتمالاً از پاره جهات و مدلهای پیشین هم میتواند مزیت‌هایی داشته باشد. از توجه کنم و سپاسگزارم.